چند تا کتاب خوندی؟ یکی دو تا. حالا اون یا نوشته دارن. استرو با دیگه خود بیا اینجا بشین ببینیم چه دور میشه. خب الان آقای صادقی که این نوشته شو شنبه میاره.
ما تازه منطقه ها رفتیم و شهرهای خراسان اینا جمع بندی کردیم ولی هنوز به الموتر و
البکی نرسیدیم. خب کی به ما میدید نوشته ها رو؟ کی برام میارید؟ خدا آدم بابا آدرس چقدر بدم خدمتتون؟ چرا نبود؟ تو شهر مبسوط هم هست چرا؟ تو بحث کلی آج آقا؟ منطق مظفر
یه خط
منطق مظفر یه خط گفته؟ برو منطق مظفر رو بیار. دور یک خط گفته منطق. جنگ گرفتی منطق مظفر؟ اصلا امتحان دادی؟ یکی امتحان نداده منطق مظفر فصل توضیح داده. عبارت های اصول فقه که بهتون دادم جنبندی کردید بدون حسه؟ الان میگم باش ببینیم الان آقایون چی؟ حسه کلی اضافیه؟ نه 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 تو اصول به این معنا نیست. کلی مقید هست بله ولی مقید به چی؟ مقید به چیش مهمه؟ نه چرا غیر مستقل؟ خود الان ببینیم کی. آقا شما چی نوشتی؟ خیلی هوا سرده اینجا هم سرده. خب میدونم نوشته ای آماده کردی؟ خب یه دو خط بنویس و بگو که مثلا یه توضیحی بده. نوشته ای که برام بخونی. الان من میخوام فقط نوشته گوش بدم برام بخونی. مقاله ها، مقاله ای که بدیم الان فردا چاپش کنن. مقاله به این معناها ورودی داشته باشه، خروجی داشته باشه، مبانی مبادیش ذکر شده باشه، مقاله درست حسابی. خب باشه ورود شو برام بخون. بخون نه توضیح نده بخون. بخون ای بابا مگه ما قرار شد چیز درست بیارید برام؟ بخون توضیح نده. ای که نشد بخون بر رو بخون. اصلا یک کلمه توضیح بیرون نده. باید یاله بخون.
کل چیزی که مرکب از اجزا باشن و در مقابل جزء میباشد کلی مفهومی که از افراد متعدد تشکیل شده و در مقابل جزء میباشد.
نه ستاشون آوردیم که نخون. اصلا توضیح نده بیرون. مقاله تو بخون.
خب
عبارت قبلیشو بخون. کلی رو چی تعریف کردی؟ از افراد متعدد تشکیل تعریف کلی اینه؟ کلی اونیه که از افراد متعدد تشکیل شده باشه؟ از کجا داره آوردی این تعریف رو؟ منطق سوری. خب آدرس زدی؟ آدرس گفته کلی از افراد متعدد تشکیل شده. شامل میشه یا تشکیل میشه؟ نه شما الان چی خوندی؟ نه تشکیل میشه یعنی اجزایش، شامل میشه یعنی انطباق. ببین اینا خیلی فرق میکنه. یه بار شما میگید کلی تشکیل میشود از افراد، یعنی افراد اجزایشن نه جزئیات، اجزایشن. حالا این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. ادامه بده بخوندم. خب این خوبه، افراد را شامل می شود، خوبه. بخون.
کلی و افراد خود قابل حمل است به خلاف کل، کلی و مستدر افراد خودش نیست به خلاف کل، کلی باید دفتن افراد یاده است از بین نمی رود به خلاف کل.
خب
مقدمه دوم، بعد از فهمیدن باید سراغ تعریف نیست دارد. بعد تعریف شده نه که من نمی شود تسته یا کل یا کلی. کل که می گوید منظور این که تسته از کل یا پاره و جزی از کل است، ولی تسته کلی به این معنی که کلی به علاوه تغییر، نه کلی به علاوه تغییر. چون تغییر یک حالت ذهنی و محسوسیتی که ذهن می سازد.
خیلی خب این از کجا در آوردی؟ از شرح مفتوح. خب دیگه آقا بخون، بخون شما بخون از اول ما. از اول اول خیلی خوب. دیگه الان کی نوشته؟ بخون حاج آقا.
در دین مفتد نهی ظهور در مذور فکر رو برای که کلمه قبل دلیل در و طبق دلیل در ام به این نسی رسیدیم که بر هیچ یک دلالتی ندارد. لیکن در نهی به حکم حق حمل بر دوام کردیم. مبنی بر این که اظهار زجر مولا نسبت به طبیعت بوده که انزجار واجب است. پس باید انفصال کرد و انفصال آن به تک جمیع افراد است. چون زجر به طبیعت تعلق گرفته و ترک هم در ناحیه انفصال باید به طبیعت باشد و ترک طبیعت ترک جمیع افراد است و معنای ترک جمیع افراد همان دوام و ترک عمل. اما این طبق مبنای انضمام طبیعت به انضمام جمیع افراد می باشد که تا تمام افراد انفصال نشوند که ان انفصالی رخ ندارد، ولی طبق مبنای انضمام طبیعت به انضمام فردها با ترک فرد واحد یک انفصال رخ دارد. برای پذیرفتن یکی از مبناها مبحثی را مطرح می‌کنم و آن بررسی رابطه کلی طبیعی با فرد است. قبل بررسی رابطه باید معنای کلی طبیعی را بگویید. کلی طبیعی را در مقابل دو کلی دیگر یعنی عقلی و منطقی معنا می‌کنم و ذیل مثال از انسان کلی توضیح می‌دهم. به این بیان که اگر شما انسان را به ماهو و انسان قصد نظر از هر صفتی حتی کلی و چیزهای دیگر لحاظ کردید، کلی طبیعی گفته می شود. خود کلی طبیعی دو قید کلی و طبیعی دارد. کلی در مقابل کل بحث می شود که وجه فارق اصلی بین کل و کلی این است کلی نیاز به جزئی ندارد و ضرورتی ندارد تا افرادش موجود باشد. برخلاف کل که باید اجزا آن باشد و نیاز به آنها دارند و هاکذا و فرقهای دیگر. طبیعی که طبیعت اشیا و ماهیت اشیا را تشکیل می دهد و با آن طبیعت می دهد. ادعی به اصطلاح قائل به اب و ابنا یا اب و اولاد شدند، یعنی وجود وجودش به فرد واحد و انعدامش به جمعی افراد. از این نگاه که وقتی طبیعت ما کلی شد قابل صدق بر افراد کثیره موجود در خارج هست. با رفتن یک فرد و فانی شدن فردی وجود طبیعت در باقی افراد باقی است. این قول را به رجل همدانی نسبت داده. و ادعی به اصطلاح قائل به آبا و ابنا شدن، یعنی درست است.
یه بار دیگه قول رجل همدانی رو بخون.
ادعی به اصطلاح قائل به اب و ابنا یا اب و اولاد شدن، یعنی وجودش به فرد واحد و انعدامش به جمعی افراد است. از این نگاه که وقتی طبیعت ما کلی شد قابل صدق بر افراد کثیره موجود در خارج است. با رفتن یک فرد و فانی شدن فردی وجود طبیعت در باقی افراد باقی. و ادعی به اصطلاح قائل به آبا و ابنا شدن، یعنی درست است که وجودش با شخص و فرد واحد است، ولی در ضمن هر فردی با وجود یکی موجود مستقل است که در این صورت با انعدام فردی طبیعتی هم از بین می رود. ظاهرا قول شیخ الرئیس همین می باشد. بعید نیست که بتوان بحث حسه را در اینجا مطرح کرد که آیا حسه در کلی طبیعی بین افراد حسه کل به نفع حسه کل جز است یا حسه کل جز. توضیح حسه. حسه کل همان جز و بعد از کل است. پس جزئی، پس جز و قسمتی از کل را حسه می گوید، حسه کل می گوید. لیکن حسه کلی برعکس است، یعنی کلی جزء جزئی می شود. مع تقید که به این حسه می گوید. جزء جزئی شدن یعنی در مثال بین انسان و حیوان، حیوان کلی و انسان جزئی، ولی حیوان جزء انسان که این انسان ها متشکل از حیوان و علاوه ناطقت می باشد. پس حسه عبارت از یک کلی به علاوه تقید نقید، و ما می دانیم تقید امر غیر مستقل است برخلاف قید مستقل است. لذا جزء و ذهنی شدن تقید به همین غیر مستقل برمی گردد و خارج شد.
شما بخون.
رابطه کلی و فرد به کیفیت و اصول کلی یا سری دخواهیم. در بین بحث نواهی و بررسی این که آیا نواهی دلالت بر نده و تکرار دارند یا خیر، بحثی را مسلم در مورد تفاوت بین عوامل نواهی در نواهی انفصال مطرح میکنم که انعدام نواهی به انعدام تمامی افراد نواهی میباشد، متعلق نواهی میباشد، یعنی انفصال یک نهی به انعدام تمامی افراد طبیعی متعلق نهی میباشد. اما در امر اینجوری نیست، یعنی اتصال امر به ایجاد یک فرد متعرض است که میگویند از طبیعی یوجد و وجود فرد نواهد و یعنی عدم به ادام افراد است. در توضیح این جمله باید گفت که قسمت دوم آن محل اختلاف، چرا که بعضی مثل بوعلی اعتقاد دارند که چون با هر فردی یک طبیعی هم در خارج وجود پیدا میکند، پس با رفتن همان فرد مربوط به طبیعی مورد نظر طبیعی هم منعدم میشود، که این نظر در مقابل نظر رجل همدانی است که میگوید وقتی یک فرد برای طبیعی متحقق شد طبیعی هم وجود پیدا میکند، اما افراد بعدی دیگر باعث ایجاد طبیعی های دیگر نمیشوند و همگی ابنا اب واحدی که همان طبیعی اول بود میباشند. در اینجا مزفر نظر رجل همدانی را اختیار کرده که این نظر طبق عقل عرفی داده میشود، اما نظر بوعلی هم که گذشت طبق عقل فلسفی قابل بررسی. جناب سبحانی در پاورقی بحث نکرد در الفاظ عام مطرح میکنه که این دقت در نظر بوعلی فلسفی است، دقت در نظر دیگر یعنی رجل هم نظر رجل عرفی است، دقت عرفی است. و ما از آنجایی که در اصول نیاز به دقت عرفی و عقل عرفی داریم پس نظر رجل را عنوان میکنیم. اما باید گفت که مظفر با اینکه در جاهای دیگر کتابش همین نظر عرفی را پذیرفته، ولی در باب استصحاب در جمله‌ای که میفرماید این معیلت از نظرن کلی لهو وقت از اون خارجی از اون وجود افراد غیر متعدده و اختیار نظر خلاف این جمله در واقع نظر بوعلی است که طبق عقل فلسفی دست میآید را پذیرفته، که این یک تناقض در گفتار مصنف در این باب. اما در بررسی اختلاف نظری که مصنف از قول بوعلی مطرح کرده واقعا با نظر بوعلی در
این نداره بوهری در کتاب اشاره صفحه 40 جلد 7 مجموعه مواصفات مطرح شده تطابق دار از یافته اینکه کدام نظر معقول تر باشد باید مقدمی در توضیح مفهوم استر استفادهش با این بحث ایجاد است عبارت از آن کلی که یک نسبت اضافی به صورت تقید آن اضافه شده باشد در این صورت کلی ما به همون استر دایره شمولش کمتر از دایره شمول اولیه اون کلی خواهد بود که به چنین مفهومی در منطق کلی اضافه میگفتند پس استر نسبت به خود کلی مورد نظر یک کلی اضافی است اما در مورد تقیدی که هست نمی‌پذیرد باید گفت این تقید فقط می‌تواند یک وجود غیر مستقل حرفی باشد چرا که اگر یک وجود مستقل باشد خود این وجود با وجود خارجی کلی ما دو جزء را در خارج تشکیل می‌دهد که به این قید می‌گویند جزء خارجی اما تقیدی یا تقیدی که ما برای حسه قائل هستیم فقط جزء ذهنی است یعنی حسه عبارت از یک عبارت است از یک کلی و یک جزء فقط ذهنی این جزء چون در خارج وجود مستقل غیر حسی ندارد جزء خارجی محسوب نمی‌شود از اینجا شاید بتوان وارد نظر اصلی بوعلی که ظاهرا با آن چیزی که مصنف گفته تفاوت دارد شد بوعلی می‌گوید این جمله بوعلی از اینجا بدان که تمام اشیاء که تحت نوع واحدند و وحدت به نوع دارند اما آن اختلاف تکثر آنها به موجب علتهای دیگری غیر از ذات خودشان است چون این نظر و نظر اصلی بوعلی که ظاهرا با نظری که مصنف اشاره کرده فرق دارد
خب خیلی خوب خوب شما بکنید
یکی از مباحثی که در اوقات مختلف اصول تاثیر متضادی دارد چگونگی رابطه کلی و فرد یا طبیعی یا فرد میباشد از جمله جاهایی که این بحث تاثیر دارد در دلالت نفی یا امر بر مرد و تکرار و دلالت نکر نفی یا نفس بر عموم و اتفاق کلی میباشد در این باره در بین کسانی که قائلند طبیعی در خارج وجود دارد دو نظریه مشهور است. یک نظر این است که در اون وجود مفتد که خارج یوجد به وجود فرد ما و ینعدم و انعظام کل نفس. طبق این نظریه در خارج با وجود آمدن یک فرد طبیعی به وجود میآید. اما وجود طبیعی به گونه‌ای که گویی افراد عوارض آن هستند. مثل خیمه‌ای که روی ستون‌ها و عمودها به عبارت دیگر در خارج یک طبیعی وجود دارد. خصوصیات فردیه افراد بر آن عادت می شود لذا برای انعظام طبیعی در خارج لازم است که جمعی افراد آن منعظم شود این نظریه معروف به نظریه رجل همدانی می باشد که اصولی نیز که غالب اصولی این نیز این نظر را قبول دارد دیدگاه دیگر در این باره که منصوب به بوعلی است و غالب حکما این نظریه را صحیح می دانند که این است که وجود با یک فرد طبیعی در خارج به وجود می آید و هر فرد خودش جداگانه یک طبیعی است و طبیعی با فرد عینیت دارد نه اینکه قائل به فرد است لذا طبیعی در خارج به تکثر افراد متکثر می شود و فقط در ذهن است که وحدت دارد پس با انعدام هر فرد طبیعی آن نیز منعدم می شود و می فرمایند که رابطه طبیعی با فرد رابطه آبا و ابنا است و در بالاسر هر فرد یک طبیعی وجود دارد به خلاف نظریه رجل همدانی که قائل بودند رابطه به صورت اب و ابنا می باشد
کافی یکی نوشته داره بخون آجام بخون شکل نداره بخون از ابتدا بخون آجام بله بله از ابتدا برام بخون
Gracias.
خودش هم نمی انسان کلی فقط در ذهن است که صورت کلی عقل انسان کلی در حال نیست ولی بس در انسان است انسان در ذات خودش یعنی انسان به موضوع انسان به موضوع و لاوشت است از کلیت و جزئیت انسان به موضوع در حال جزئیت و در ذهن کلی است و کلی طبیعی یعنی انسان به موضوع انسان
انسان به موضوع چی؟
انسان به موضوع انسان
خب
نه انسان با صفت کلیت انسان با صفت کلیت کلی عقلی
نه انسان به ما هو انسان جزئیه
بله
عبارت توی بار دو بخون
انسان به ما هو انسان بس یک بس کلی طبیعی یعنی انسان به ما هو انسان
خب
نه انسان با صفت کلیه انسان با صفت کلیه کلی عقلیه
خب
انسان مقسم کلی و جزئی است نه مقید به جزئی است نه مقید به کلی است تمام که نه مقید به وحدت است نه مقید به کسرت است انسان در ذات خودش دابشه است از
وحدت
و کثرت است. ولی ها به انسان
انسان
هست. انسان
کثیر هم انسان هست. خب الان انسان کلیه یا جزئیه انسان؟
انسان کلیه.
خب شما تو منطق چی خوندید؟
انسان که اینجا هست.
نه. میدونم. انسان بالاخره کلیه یا جزئیه؟ خب چه کلیه این؟ نه نه. وقتی ما میگیم انسان کلیه در منطق شما میگید مفاهیم دو قسمن یا مفهوم کلی یا مفهوم جزئی بعد مفهوم کلی رو چی میگیرید؟ مثال بزنید یه مفهوم کلی مثال بزنید میگید انسان اینجور هست یا نه؟ پس انسان کلیه چطور شما میگید انسان کلی نیست؟ یعنی چی؟ بالاخره انسان نه نه شما ببین اینجا همینجا اول باشه دیگه انسان الان کلیه یا جزئیه مفهوم انسان ها کلیه خب پس چه هیچ کدومه خب اینو حل کنید برام ببینم اول این دو سه نکته رو برام حل کنید انسان کلیه یا جزئیه انسان الان این عبارت شما که خوندید انسان چیه نه کلیه نه جزئیه چطور جمع کنیم الان؟
بذار عبارت 45 رو دل کلی طبیعی بحث بکنیم یه کلی طبیعی تعریف میگه
نه الان انسان چیه انسان؟ ها؟ هیچ کدومه؟ انسان خب کلیه انسان چیه؟ کلیه یا جزئیه؟ خب ببین آقا شما میگید که نه من نگفتم انسان کلی میگم انسان چیه پس چطور میگید انسان نه کلیه نه جزئی نه نگفتیم انسان کلی من میگم انسان چیه شما اینجا میگید که اینو برای اولین نکته ای که باید حل کنید اینجا ببینید میگید که الکلی و الجزئی در منطق میگید که یه بار میگید هذا الکتاب هذا القلم هذه الورده بغداد نجف فلان اینا همه چی هن؟ میگید اینا هذا هو المفهوم الجزئی چرا؟ المفهوم الذي يمتنع صدقه على اكثر من واحد درسته حاج آقا؟ ثم ان الانسان اذا راى جزئیات متعدده و فلان الان کار نداریم و انتزع منها صوره مفهوم میشه چی؟ المفهوم الذي لا يمتنع صدقه مثل مفهوم انسان برای کلی پس انسان کلیه پس چطور میگیم انسان نه کلیه نه جزئی ها؟ نه عبارت حاج آقا انسان کلی عقلیه خود انسان الان ببینید خود ایشون چی جواب میده ببین الان شما میگید انسان انسان نه کلیه نه جزئی درسته بعد من سوال ازت میکنم انسان یکی از مثال یه مثال برای کلی بزن میگه انسان پس انسان کلیه الانسانو کلیون نه الانسانو الکلی کلیون نه نه الانسانو کلیون درسته یا نه پس چطور میگید انسان نه کلیه نه جزئی؟ ببین شما تو منطق اینو خوندید دیگه خوندید که مفهوم انسان، حیوان، معدن، ابیات، تفاح، حجر، عالم، جاهل، جالس و فلفل فلان، اینا همه چی هست؟
کلی
هست. ها؟ بالاخره الان انسان کلیه. شما اینجا عبارتی که برام خوندید که از کی نقل کردید؟ از شهید مطهری نقل کردید دیگه. ها؟ آقای سید که میگی نیست، با آقایون پیدا کردن. خب پیدا کردن، خب باید پیدا کنیم. دقت کردید؟ انسان چیه الان؟ حالا اینو برام حل کنید ببینم. اول از کلی شروع کنیم، پله پله بریم جلو به بحثای شما هم برسیم. درسته؟ انسان کلیه. پس این عبارت چی میخواد بگه که میگه انسان نه کلیه و نه جزئیه؟ نه این حالا این نمیگه، میگه نه کلیه نه جزئی. انسان در ذهن من منظورم ها. ایشو حالا این میگه انسان در ذهن کلی نیست. شهید مطهری؟ بله. عبارت شو بخون. داری شما کتاب آقا؟ بخون بخون. جلد هفت. از کجا شما آقا سند میزنید؟ شما وقتی عبارت میارید باید بزنید پایین منطق سوری فلان. درسته یا پاورقی؟ ببین باید مقاله که مینویسی پایینشو یک دو سه بزنید. شما زدید؟ باید بزنید که بعد اینا بدونید مستند حرفتون کجاست. هر وقت میخواید مقاله بنویسید اگر عبارتی، اولا باید عبارت نقل کنید، بعد خودتون باید تقریر کنید. دقت کردید یا نه؟ یعنی خودتون یه اسکلت بدید به بحث، بعد بنویسید که مثلا فرض کنید میگید اینجوری که آقا حسه یعنی مقید به فلان. درسته؟ بعد بگید یک بزنید، بگید این حرف ما از کجا نقل کردیم؟ از شرح مبسوط جلد فلان صفحه فلان. بخون. الان این اول این سوال برا ما حل کنید. کلی طبیعی یعنی چی؟ طبیعت یعنی چی؟ ها؟ بعد این که میگن کلی و جزئی، انسان این جمله، همین جمله، انسان نه جزئیه نه کلی، ها؟ ولا به شرط به کلی و جزئی، همان گونه که انسان نسبت به وحدت و کثرت هم که این عبارت این عبارت بوعلی و این عبارت خواجه نصیرالدین طوسیه و این عبارت شهید مطهریه و همه. ولی باید ببینیم در منطقه‌های مظفر این عبارت رو پیدا کنید هم برام. تو منطق آقای مظفر من اینا رو همه میخوام از منطق استخراج کنید برام. اول خوبی کار منطقی که انشالله بعد بحث فنا رو بگیم، بعد بحث ارتباط کلی و فرد رو بگیم، بعد بحث حسه رو براتون بگیم. حسه ای که الان برا من نقل کردید، این حسه معنای لغوی حسه است، نه مصطلح اصولیون. اینی که شما برام نقل کردید درسته، ولی معنای لغویشه حسه یعنی یه تیکه. قبوله، یه تیکه که شما وقتی میخوای یه تیکه جدا کنی حتما باید مقیدش کنی. حرف درستیه. حسه با تقید خارج میشه نه با قید. دقت کردید؟ ولی الان حسه سوال من اینه، این حسه ای که من اصولیون میگن و آقای مظفر میگه، شما باید اول قشنگ بیایید تاریخچه حسه تو اصول رو استخراج کنید. اولین کسی که به حسه رو گفت کی بود؟ آقا ضیا بود. قبلش آخوند اشارهش رو کرده بود. بعد در اقسام وضع آقا ضیا قائل به چی شد؟ به یه قسم پنجمی در اقسام وضع. در جامعه صحیح هم آقا ضیا بازم از این حسه استفاده کرد و در مقابلش اصطلاح کلی سعی رو استفاده کرد. که الان شما باید اصطلاح کلی سعی رو هم باید برای ما تحقیق کنید. حالا اینا رو نوشتید برای ما شنبه بیارید. آقای صادقی که روز شنبه ما اینجا حسه عند الاصولیون رو میخواییم. درست یا نه؟ حسه عند الاصولیون تاریخچه شو باید پیدا کنید برای ما. تاریخچش هم اول تو اقسام الوضع بیان کرده آقا ضیا. اقسام الوضع شما چهار قسم خوندید دیگه. درسته؟ حضرت امام هم نظر آقا ضیا رو خوب توضیح داده در تهذیب. اما اقسام وضع اینا رو قشنگ مراجعه کنید برای ما. در مقابل حس کلی سعی رو داریم، اصطلاحی که به کار میبرن آقایون. بعد عبارت های آی مظفر رو با دقت بیشتری باید بخونید در استصحاب، همه چی توش عبارت های مظفر. بعد قشنگ این سوال باید برای ما حل کنی، یعنی چی این جمله شهید مطهری که میگه انسان نه کلیه و نه
به حمل شایع
نمیگه. میدونم بالاخره الان انسان کلیه یا جزئیه. نه این عبارت چطور حل میکنید که ما مثال زدیم برای کلی الانسان، گفتیم المفهوم الذي لا يمتنع صدقه. ببین بحث صدقه، بحث صدقه. پس الان من انسانی که اینجا آوردم مثال برای کلی، انسان به حمل شایع یا انسان به حمل اولیه؟ پس چطور میگیم صدق؟ نه نه، میگیم مفهوم کلی مفهومی است که میتواند صدق کند. یعنی راریم رابطهش رو با خارج نگاه، با غیر خودش نگاه میکنیم. حالا انسان به مفهوم اولی میتونیم بهش بگیم کلی؟ انسان به حمل اولی بهش میگیم کلی؟ نمیگیم به کلی، چون اصلا در حمل اولی کار به مصادیق. خب چرا نمیتونیم؟ حالا اینجا حل کنیم، حالا حل کنید عبارت. خب حالا بالاخره الان اینجا که میگید مفهوم انسان کلیه، این مفهوم انسان این انسان به حمل اولی کلیه؟ انسان به حمل اولی کلیه؟ نه. اصلا در حمل اولی کار به مصادیق داریم، کار به حالت صدق داریم، کار به صفت صدق داریم. اینا حل کنید برامون الان. این عبارتی که آقا برامون خوند، بخون دوباره حاج آقا. بخون آقایون آدرسشو همه برام مراجعه کنه، آدرسشو هم بهشون بگو. ها؟ جلد 9. صفحه‌ش هم بگو به آقایون، کتابخونه که الحمدلله دارید اینجا هم تو مدرسه. امروز و فردا بمونید تو مدرسه، نرید جایی. و اینا رو برای ما تحقیق کنید. این سوال اول. این عبارت شهید مطهری رو چطور توضیح بدیم که میفرماید انسان نه کلیه و نه جزئی، در حالی که تو منطق ما خوندیم انسان کلیه ولی محمد جزئیه. زید تو اینجا اینجا میگه که ها محمد هذا الكتاب هذا، ولی خود کتاب چی؟ کلیه. هذا الانسان جزئیه، خود انسان کلیه. درسته یا نه؟ بعد ببینید باید یه دور کل این بحث کلی رو با این نکاتی که مراجعه کردید بخونید. کل کلیه کتاب منطق مظفر رو کلمه به کلمه باید بخونید با این مفاهیم جدیدی که یاد گرفتید. ببینید شما این منطق رو باید هی مراجعه کنید، چون هی مفاهیم جدیدی یاد میگیرید که با اون مفاهیم جدید مسائل جدیدی از منطق در میاد، میفهمید. این مهمه. اصول فقه هم اینجور، شما وقتی کفایه خوندید دوباره با اصول فقهتون رو بخونید، یعنی مراجعه کنید. الان با موجز رو دوباره ببینید. الان شما از اون پاورقی آقای سبحانی قبلا به راحتی از کنارش میگذشتید دیگه، ولی الان نه. میبینید چقدر نکته داره. اصلا این یکی از اون مسائل تفکیک بین حقیقت و اعتباره. الان اینجا باید قشنگ مراجعه کنید چه کار بکنیم. بالاخره کلی و جزئی، ببینید ایشون اینجا مفصل توضیح میده. این عبارت شهید مطهری رو که ایشون از شیخ الرئیس و از خواجه نصیرالدین طوسی گرفته چطور تطبیق بدیم؟ این اولا. ثانیا در مورد بحث، ببین حاج آقا، طبیعی یوجد به وجود فرده، شما باید این رو به من بگی. سوال، ما الان، درست یا نه، ما الان در این جمعمون در این اتاق چند نفریم حاج آقا؟
26 نفریم.
الان حاضرین
13
نفریم. الان 13 نفر در این اتاق هست. سوال، طبق رجل همدانی چند وجود در این اتاق داریم؟
یک وجود.
نه چند وجود؟ وجود وجود 13 وجود یا یه وجود یا 14 وجود. مفهومو نه وجود در خارج، من فعلا کار مفهوم. طبق رجل همدانی خوب دقت کنید، اینو اگه یه کسی خوب به من جواب داد معلومه فرق بین نظریه رجل همدانی و نظر بوعلی رو فهمیده. ها حالا اینجا چند تا فرد داریم؟ 13 تا فرد، 13 تا وجود یا 14 تا وجود؟ یا یک وجود؟ یک وجود؟ خب ده بگو حاج آقا شما هم بگو. ها اینا فرق رجل همدانی. ها بعد آقای مظفر چی میخواد بگه با این عبارتهاش؟ ببینید ببینید این عبارتهاش برام اینجا قشنگ این عبارتها رو ببینید. ان هذا التوهم فيه خلط بين الكل وفرده، اي فقل خلط بين ذات الحصه من الكل وبين الحصه منه بما لها من الخصوصيه والتعين الخاص. بالدقيق ايشون داره ميگه اي مظفر؟ دقت کردید یا نه؟ اما ذات الحصه المتعینه واقعا لا بما لها من التعین الخاص بهذا الفرد ای بذلك الفرد ای القدر المشترک بینهما. بعد اینجا میاد ایشون میفرماید که این عبارت ها رو باید دقیق بخونید. میفرماید که أن الكلية الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض. يعني شي كلمة بالعرض؟ ها؟ ففي كل فرد ففي كل حصة موجودة منه. في بحث فرد نه بحث كلية إضافي. نه 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 اینجا فرده.
خود ابو علی میگه وقتی من میخوام این کلیه طبیعی ورود پیدا کنه تو خارج، اگر بخواد ورود پیدا کنه باید شاید یه فرد داشته باشه. اگر واقعا کلیه طبیعی
نه من الان این عبارت رو برام توضیح بده. میدونم حسه چیه؟
حسه یعنی کلیه طبیعی که مقید به نسبت اضافی شده.
نسبت اضافی نیست، مشخصات فردیه است.
اگر انسان کلی
نه نه ببین زید ببین
باید تعیین بگیره.
ببین هر فردی ببین ایشون چی میگه آقای مظفر؟ ببین دقیق دقت کنید. آقای مظفر میگه هر فردی یک حصه ای داره از چی؟ از کلی. غیر الحصه الموجوده فی فرد. درسته در مثال الانسان العالم، الانسان الجاهل، الانسان الجالس اینا حصصن، ولی اینا حصص چی هن؟ کلی اضافی هن. ما اینا رو کار نداریم. اون حصه معنی لغویه، حصه ای که اصولیون میگن، حصه ای که اصولیون میگن، حصه ای که در مکتب نجف رائجه بین الاصولیون، که چی میگن؟ میگن هر فردی یک حصه ای داره از طبیعی غیر از اون حصه ای که فرد دوم داره. فید تعبیرشون فلا تکون له وحدت خارجیه به وجود افراده المتعدده. پس دیگه نه نه میدونم من خب عالم رو خب اونا نمیگن، من میخوام حصه ای که در اصول هست یاد بگیری. خب الان اینو برام حل کنید، فرق میکنه. میدونم الان طبیعی ببین ایشون میگه در ضمن هر فردی یه حصه از طبیعی هست. چرا میگه یه حصه؟ بگه خود طبیعی هست.
خود طبیعی اگه بخواد بود یه فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه.
میدونم خب باشه. و الان من اینجا 13 تا طبیعی دارم.
بخاطر اینکه افراد حسه های اون طبیعی
حسه حسه نیست دیگه. نه ببین، انسان دارم و زید، زید میشه انسان. پس چرا میگم زید حسه ای از انسان داره؟ نمیدونم کلی یعنی حسه حسه شده؟ حسه حسه نشده کلی؟ حسه حسه شده کلی؟ تیکه تیکه شده؟ یعنی من کلی یکیه پنج تیکش کردم؟
بچی؟
نه مقید آه همین. خب اینو تأمل کنید برا ما. ببین یه بار من میگم انسان تقسیم میشه به انسان شاعر و انسانه، ولی من آیا انسان رو میتونم تقسیم کنم به زید و عمرو بکر؟ خوب دقت کن، خوب دقت کن. من انسان رو تقسیم میکنم، الانسان ینقسم الى عالم و جاهل. میگم انسان عالم، انسان جاهل. ولی در مورد زید و عمرو میگم انسان زید، انسان عمرو. خوب دقت کنید این رو. در انسان عالم و انسان جاهل من هنوز با طبیعی کار میکنم، نه با مشخصات فردیه. این لذا ایشون میفرماید که من اگر بیام چی بگم؟ بگم که ان الکلیه الطبیعی له وحدت شخصیه خارجیه به وجود افرادهی بمعنى يكون بوحدته الخارجيه معروضا لتعينات افراده المتباينه. درست یا نه؟ یعنی من الان طبیعی من در واقع چند تا فرد پیدا کرد؟ من اگر بنابر رجل همدانی یه طبیعی دارم، یه طبیعی دارم با چند تا فرد؟ 13 تا فرد. خب این چطور قابل تصویره؟ اینو باید برام تصویر کنید. رجل همدانی میگه من یک طبیعی دارم با 13 فرد، ولی طبق نظر فلاسفه من 13 طبیعی دارم با 13 فرد. این خوب واضحه تا اینجا؟ اینو باید تصویر کنیم. آیا وقتی من میگم الطبیعی یوجد به وجود فرده، درسته یا نه؟ وقتی میگم 13 طبیعی دارم با 13 فرد، یعنی در واقع 26 تا شیء خارجی دارم یا 13 تا شیء خارجی؟ خب چون 13 تا طبیعی دارم، 13 تا فرد دارم. یعنی چی عینیت؟ عینیت رو برام توضیح بدید. عینیت یعنی چی؟ اگر تو گفتی عرض معروضن، عرض و معروض خود دو شیئه. اگر گفتی عینیت، عینیت ولی عینیت یعنی چی؟ پس یعنی دیگه طبیعی در خارج دارم به همراه مشخصات فردیه. ببین رابطه کلی و فرد رو چطور من تبیین میکنم؟ یه طبیعی دارم فرد بهش چسبیده، یعنی در واقع ترکیبشون اتحادیه یا ترکیبشون انضمامیه. ببین دقت فرمود چی؟ پس اولا ما باید ببینیم این که این عبارت شهید مطهری رو چطور توضیح بدیم. این از سوال اول که میگه کلی طبیعی انسان نه جزئیه نه کلی، این عبارت رو مراجعه کنید با منطق، که در منطق ما گفتیم انسان چیه؟
کلی.
درسته یا نه؟ انسان چیه؟
کلی.
که جواب این باید تأملی کنید در تقسیم کلی به طبیعی و عقلی و منطقی، باید یه تأملی کنید. جوابش اونجاست. پس سوالو گفتیم، جوابشو هم یعنی چی؟ یعنی اینجا ما داریم، اینجا هست ایشون طبیعی کلی رو تقسیم میکنه، میگه کلی چند قسمه؟ 3 قسمه. اینو باید تأمل کنید خوب ببینید فرق کلی عقلی با کلی طبیعی چیه. خوب دقت کنید. و به عبارت اخرى کلی عقلی رو تعریف کنید برام، یه مثال برای کلی عقلی بزن. انسان کلی، یه مثال برای کلی طبیعی بزن. انسان. پس من وقتی برای کلی طبیعی مثال میزنم میگم انسان، درست یا نه؟ پس چطور میگم انسان نه کلیه نه جزئی؟ اینا رو ها نه همش ذهنه. بابا وقتی من میگم انسان نه کلی، اصلا کلی و جزئی مگه مال خارجه؟ کلی و جزئی معنی معقول ثانی و منطقیه. نه رو تو خارج. ببین شما، ببین اصلا کلی، اصلا ما تقسیم کردیم مفهوم، مفاهیم در منطق. اول گفتیم علم، ببین سیر منطق چطوره، کتاب المنطق علم رو تعریف کردیم یادتونه. بعد گفتیم علم ینقسم الی تصور و تسلیم، درسته یا نه؟ بعد گفتیم علم تصوری ینقسم الی کلی و جزئی، هر دو علمه، هر دو ذهنه. سوال اینه الان که من اینجا از یه طرف میگم کلی طبیعی انسانه، از یه طرف میگم انسان نه کلیه و نه جزئی. این قشنگ سوالش جوابش در بیاد که شهید متعلی چی میخواد بگه؟ که کلی طبیعی نه کلیست و نه جزئی. یه راهنمایی هم گفته نه واحد است و نه کثیر. یه راهنمایی هم بهتون بکنم، اینجا باید شما یه تحقیق بکنید در فرق بین کلی طبیعی و ماهیت. کلی طبیعی و ماهیت. ماهیت خب میدونید چیه؟ فی جواب ماهو. اینا همه تو منطق مزفره ها. فی جواب ماهو رو خود دیگه میدونید آدرسش کجاست؟ ها؟ مطلب و ما، مطلب و حل، همه رو اینجا هستان، همه تو منطق مزفره دیگه. اینا رو باید ببینیم من چطور اینی که تو منطق خوندم با یه عبارتی که آقای شهید مطهری در جلد 9، آدرسش هم بگیرید، باید مراجعه کنید. جلد 7 هم هست، هر دو جا هست، ببخشید حالا من بگم هر دو جا هست، بلکه هر سه جا هست، بلکه 4 جا. اینا بحثای مهم منطقا. شهید مطهری هم خیلی متعرض، بعد قشنگ شهید مطهری هم هی اسم اصول رو آورده، انصافا هی گفته اصولیون اینجور یه چیز دیگه میگن اصولی. این سوال اول. بعد که سوال اول رو حل کردید، بعد برید در مورد الان این کلیه طبیعی رو شناختیم، چون ما با کلیه طبیعی داریم کار میکنیم. پس اول کلیه طبیعی رو که خوب شناختیم و فرقش رو با کلیه عقلی و با کلیه منطقی و اینکه با ماهیت و اینکه این کلا این یعنی چی میگن نه کلیه نه جزئی، اینا رو که یاد گرفتیم، الان بریم ببینیم این کلی یه عبارتی میگن الطبیعی یوجد به وجود فرده فل خارج. یعنی مقاله اینجوری برام بنویسید. اول قشنگ کلی طبیعی رو که بحثاشو مطرح کردید خوب شناساییش بکنیم، چون اگر کلی طبیعی رو خوب شناسایی نکنیم نمیتونیم نظریه رجل همدانی رو اللحاظ عقلی و فلسفی باطل کنیم. این مقدمه اینه. ببین حاج آقا، شما تا کلی طبیعی رو خوب یاد نگیرید نمیتونید باطلش کنید. یعنی اینکه الکلی یوجد به وجود فرده، اگه خواستید این عبارت رو حاج آقا که اینجا که خودت بهم نشونش دادی تو منطقه خب میدونم این یخ است، خب من باید یاد بگیرم بعد برم که دیگه، خب باید الان میخوام یاد بگیریم البته. این یه خط رو اگر بخواد یاد بگیرید، لذا انصافا آقای مظفر این خط رو کجا آورده؟
ذیل کلی.
یعنی اول خوب برای ما مفهوم کلی طبیعی رو توضیح داد آقای مظفر، درست یا نه؟ بعد رفت کجا؟ بعد رفت گفت این الان طبیعی یوجد وجود فرده یعنی چی؟ الان یعنی چیش؟ باید این سوال رو جواب بدیم. آیا این که میگن طبیعی در خارج به وجود فرده است، آیا طبیعی در خارج غیر فردش است یا عین فردش است؟ اگر بگیم این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این رو باید تو ببینید. این رو باید توضیح بگیم چی؟ عینیت. خب میبینم یکی هم خود ترجمه شد. اگر گفتیم غیر یعنی چی؟ آیا ترکیب اینجا اتحادیه یا انضمامیه؟ بعد اینجا باید ببینیم الان اینو که توضیح دادیم اینجا دو نظر میاد. یک نظر رجل همدانیه. که رجل همدانی توضیحشو باید پیدا کنید. هم تو جلد 9 هست هم تو جلد 7 مراجعه کنید. بعد باید ببینیم نظر بوعلی چیه. بعد ببینیم بیانی که آقای مظفر داره که میگه چی؟ میگه هر فردی در خارج حسه ای از طبیعی دارد غیر از فرد دوم. بعد آقای مظفر حسه رو دو شکل تعریف کرد. گفت حسه ای که نسبت به مشخصات فردیه لا به شرطه و حسه ای که نسبت به مشخصات فردیه به شرط شیئه. ببینیم این حسه یعنی چی؟ آقای مظفر خواسته با بیان حسه قول رجل همدانی رو رد کنه. ما باید ببینیم این قول آیا این حسه ای که آقای مظفر میگه ما رو از رجل همدانی دور میکنه یا نه ما رو میندازه توی کیسه رجل همدانی. بعد میخوایم اینو بگیم، میگیم آقای مظفر شما که اگرم میخوای نظر ابو علی رو بگی و خیلی مصری و میخوای نظر رجل همدانی رو باطل کنی، پس چطور گفتی ین عدم به جمیع الافراد؟ خو ین عدم به جمیع الافراد تو با رجل همدانی سازگار تره یا با ابو علی؟ اینو باید در بیاد. یک دو سه چار ما میخوایم این همه بحثا رو تحقیق کنیم که برسیم به این جمله هیان عدم به جمیع الافراد قول فلاسفه نیست. ما قبول داریم این عدم به جمیع الافراد رو، ولی قبول داریم میگیم این قول عرفه. رجل همدانی هم آدم عرفه. ها؟ میگن سر درس آقای حکیم، آیت الله حکیم بزرگ، یه شیخی میومد عمامه بزرگ و ریش بزرگ و نعلین جوراب سفید و نعلین زرد و خیلی انگشتر و بالاخره با یک هیئت خیلی علمایی ها میومدن میشه از صدر مجلس. درسته یا نه؟ این شاگردان میدونست این آقا اصلا ترفمیر نخونده، ترفمیر نخونده. ای به آقا آقا چرا اینو میذاریم؟ اقلا نمیادم بگه مثلا برای تبرک بشینه اون پیش در، میشینه صدر مجلس، جایی که بالاخره اساتید ارشد کلاس در سای خارج اینجورن، اساس درشد بیان بالا میشینن. ها؟ آیا حکیم بجون گفت بالاخره فقه یکی از منابعش در موضوع شناسی عرفه، ایشون هم منبع عرفه، چرا میخواید ما رو از منبع عرف دور کنید؟ الان این رجل همدانی آقای بو علی سینا همینجور مسخرش میکنه. بو علی سینا در عباراتش میگه این الان اینا رو قشنگ باید حاج آقا شما تا از اون رأس بحث رو پیگیر نشید، آدرساشو هم بهتون دادیم، نمیرسید به این نتیجه بسیار مهم فنی در علم اصول. بعد انشالله ببینیم این عبارت آقای مظفر که میگه تحلیه عین تخلیه است، اون عبارتش هم بهتون بگم و بحث فنا این دیگه واضح نمیشه. این عبارت هم یادداشت کنید، ببین اول اجتماع امران هم در بیارید. ببینیم این اتفاقا عین نظر رجله یا عین نظر. ببین شما دیگه الان دو تا نظر رو اول با خوب یاد بگیرید، بو علی رجل همدانی، قشنگ یادشون بگیرید. بعد بیاید ببینید حسه ای که آقایون میگن و کلی سعی که میگن، چون آقایون میگن این کلی برزخی، انشالله این تعبیر کلی برزخی، و بعد انشالله اجتماع امر و نهی آخوند، عبارت کفایه را هم اینجا براتون میگیم. اگرم دیگه ما اینجا اینا رو میخوایم براتون بگیم به شرطی که تلاش کنید ها، یعنی اون دوستانی که میرسن اون دو تا جمله عبارت آخوند رو میذاریم برای اونایی که بیشتر زحمت میکشن، دیگه جدا میکنیم. درسته یا نه؟ این اول اجتماع امر و نهی، ببینید اول اجتماع امر و نهی رو در بیارید. بله ببینید اول اجتماع امر و نهی ایشون اینجا عبارتی دارن میفرماید که ببخشید، بله میفرماید حالا ان شاء الله عنوان معنون و اینا همه سر همین بحثه، عنوان معنون و بحثای چی و چی و اینا خیلی بحثای مهمی هست. بله ذیل الحق فی المساله ایشون میفرماید که اول او معماه رو طرح میکنه، معماه که اگر متعلق احکام ذهن باشه مصلحت مفسده نداره، اگه خارج باشه چی؟ تحصیل حاصله. بعد میفرماید که انا لما قلنا و فلان و فلان، بله بعد این عبارت رو داره، به اعتبار انه مرآت عن المعنون و فان فیه ستكون التخلیه فیه عن الوجود الذهنی عین ال. بله سلام حاج آقا، خوبید؟ انشالله در خدمت شماییم.
رفتن تبلیغ.